وقتی در یک فیلم ژاله کاظمی صحبت میکنه و رول مقابلم منوشهر اسماعیلی میگه، دیگه حرفی واسه گفتن در عرصه دوبلاژ باقی نمیمونه. یعنی این دو نفر همیشه حسابشون چه بین خانوم ها، حالا خانوم رفعت هم خدا بیامرزتشون بودن، اما معمولا وقتی حرف منوشهر اسماعیلی میاد، حالا آی جلیوندم و هاکذا، تقریبا میشه گفتش که دیگه مبحث دوبله و افشاره دوبله به طور کامل گفته شده و چیزی باقی نمیمونه. منوشهر اسماعیلی چرا اینقدر متفاوته؟
خدمت عرض کنم، منم سلام عرض میکنم هم خدمت شما که محبت کردید،
خواهش میکنم،
من دعوت کردید،
فدای شما، لطف کردید،
هم مخاطبین خوب این برنامه به کسایی که علاقمند به دوبله و سینما هستن، چون هم بالاخره ما میدونیم که کسانی که علاقمند به دوبله هستن به سینما هستن، دوبله یه جور مکمل سینماست.
دقیقاً.
منوشهر اسماعیلی خب هم برای شما این، من دقیقاً چون واقعی هستم علاقه شما نسبت به دوبله و شخصیتی که در سه دوبله هستن، میدونم دقیقاً شما همون حالتی رو دارید که ما داریم.
دقیقاً.
یعنی واقعاً از دیروز ما صبح هممون خیلی متاسف شدیم و خیلی متاثر شدیم سر این قضیه. شوکی بود برامون، هم تو که آقای جلیوان وقتی رفت شوک شد، آقای عرفانی رفت شوک بود، و هر بار احساس میکنیم که یکی از ستونهای اصلی دوبلاژ ایران داره از بین میره. یعنی خیلی دردناکه این قضیه. ولی خب حالا الان بحث ما تو مسائل فنی و اون توانایی ها و کیفیت کاری آقای اسماعیلی مهم بحث کنیم. بعضی ها هستن، اصلا من این نظر شخصی من به خصوص در رابطه با آقای اسماعیلی، سالها پیش توی برنامه‌ای که ما کلیپ برای ساختم، یه ابتدای کلیپ یه جمله نوشتیم، گفتم پدیده هنر دوبلاژ.
واقعا
ایشون یه پدیده بود در عرصه دوبلاژ. به طور رسمی از سال 37 وارد شد، از سال 36 اومده بود برای امتحان داده بود، قبول شد، ولی به دلایل حالا نشد، خواست بره ایتالیا نشد و از سال 37 وارد دوبله شد.
یعنی با اون گروهی که می‌خواستن برن ایتالیا بپیوندن به دوبله ایتالیا،
این نفر انتخاب شدن. سال 1336 بود که الکس آوابیان از ایتالیا میاد ایران برای اینکه یه سری گوینده‌های خوب ببره، چون دوبله در ایتالیا خب شکل گرفته بود، از سال 30 راه افتاده بود، ولی کیفیت صداها خوب نبود. یعنی اونجا ما گوینده نداشتیم. کسایی که گوینده میکنن در فیلم هایی که در ایتالیا دوبله میشد، این اکثرا دانشجو بودن یا کارمندای سفارت خونه.
سرشارینا اون موقع اونجا بود؟
سرشارینا نبود،
نرفته بود.
بودن ولی هنوز وارد دوبله نشده بودن. بعد ایشون سال 36 میاد ایران و اینجا یه فراخوان میده و در کوچه باربد، خیابان لاله‌زار، کوچه باربد هم کوچه ملی معروفه که پر از سینماست، در کوچه باربد یه استودیویی بود به نام DCI، مخفف دوبلاژ سینمای ایران، که متعلق به آقای دائمی بود و آقای به نام مستر نایمن، استیفن نایمن،
فریدون دائمی خودمون،
یه دائمی دیگه. بعد اون کار صاحب استودیو و صدا بردار بوده. در اونجا شروع میکنن از کسایی که اومده بودن داوطلبا، از اینا تست صدا میگرفتن. خود آلکس هم اونجا بود، آلکس دیگه واقعا نابغه این کار بود. از بین اون صدها نفر، شاید یه چیز حدود 1000 نفر اومدن و تست صدا دادن، 5 نفر انتخاب شدن. یکی از اونها آقای منوشهر زمانی بود، یکی خانم فهیمه راستگار بود، خانم آقای محمدرضا زندی بود. هر سه تا اینا در دوبله بودن، منتها هنوز شکل نگرفته بودن، هنوز دوبلورای شناخته شده نبودن. و خانم ناهید بوستانی،
بله،
که ناهید بوستانی بعداً در ایتالیا با آقای زمانی ازدواج کردن که هنوز هم با هم، و آقای منوشهر اسماعیلی. اینا بعد از مدتی قرار شد که حرکت کنن برن در ایتالیا و دوبله در اونجا شکل تازه‌ای بگیره. آقای اسماعیلی نتونست بره، دلیلش این بود که خودشون 18 سالش بود اون موقع و تعویضی نرفته بود، این که گذرنامه بهش داده نشد. البته حالا میگم صحبت‌های دیگه هم هستش که میگن مثلا به کی کاشیکنی کرده براش، این حرف هم هست، ولی این صحبت که خانم خدا بیامرزه فهیم راستکار برای من تعریف کرد، گفت ایشون 18 سالش سربازی نرفته، این صحبت اون ایشون گفت به من. در حساب نشد بره. آقای اسماعیل هم قرار بود ایتالیا، خیلی هم به قول معروف پشتستری تو اون محل و خانواده و اینا، نمیدونم آب پاچیده بودن که داره میره ایتالیا،
آش پشت پا رو پخته بوده.
بعد دیگه این جرأت نمی‌کنه برگره خونه، حالا خاطراتی که خودش داره خیلی زیاد این قضیه که جرأت نمی‌کنه بره خونه و اینا. بعد از مدتی که چندین ماه بعد که تو خیابون میرفته، آقای دائمی میبینتش، میگفتم یه آقای اسمری اینجاش میگه که من نرفتم، میگه آره نشد اینجوری شد و اینجوری شد، میگه پس بیا تو استودیو ما کار کن، بیا کارم صدات خوبه و اینا، بیا فعلا افکت بده. تا مدتی آقای اسماعیلی در اون استودیوی دی سی آی افکت میداده، صدای پا میداده، صدای در
باندای میداده، افکت در میداده.
نه اون موقع مثلا نداشتیم مثلا امکانات وسایل افکت نداشتیم، بعد میساختن. حتی این قضیه تا سالها پیش هم در بعضی از استودیوها زمانی که 35 میلیمتری بود این اتفاق میافتاد که یک افکت میداد برای اینکه خودشون راه
صدا لیوان و راه رفتن
به خصوص راه رفتن خیلی مهم بود. در هر صورت بعد یواشاش رولای کوچیک میگه و رولای خود بزرگتر میشه تا ایشون رو معرفی میکنن به آقای علی کسمایی.
به به استاد کسمایی.
علی کسمایی خب خیلی آدم باهوشی بود،
مدیر دوبلاژ هزار دستان شنوندگان عزیز، استاد کسمایی است.
علی کسمایی خیلی باهوش بود، اول ایشون آقای کسمایی تحصیل کرده بود سال 1322، ایشون فوق لیسانس داشته، اشراف به زبان فرانسه داشته، ترجمه میکرده، چند تا فیلم های فرانسوی رو ترجمه میکنه، متون زیادی رو ترجمه میکرده، تو مطبوعات خیلی به قول معروف دستی داشته. بعدم حتی میاد در استودیو پارسیم سال از سال 29 و با اسماعیل کوشان آشنا میشه، فیلمنامه فیلم شرمسار رو براش مینویسه، بعد هم میاد و بعد دیگه خودش هم در چیز استودیو پارسیم کارگردانی میکنه، فیلم قفلت رو میسازه، ولی بعدن شروع میکنه میره وارد کار دوبله میشه. چرا؟ چون فیلم های فارسی که در اون زمان گرفته میشد صامت میگرفتن، میوردن تو استودیو، گوینده میوردن جای خودشون، بازیگرا خودشون صحبت میکردن، اونایی هم که مثلا صداشون خوب نبوده از یه گوینده استفاده میکردن. خب این یه فنی بوده که پوشان یاد میده به کسمایی. کسمایی ندیده بوده اصلا در این زمینه تحصیل نداشت، هیچ کی نداشت در اون موقع، ما هیچ کسی در عرصه سینما و دوبله اینا تحصیلات آکادمیک هیچ کی نداشت، همه تجربی بودن. ولی چون خیلی باهوش، سینما رو هم خوب میشناخته، مطالعه زیاد داشته، سینما فیلم زیاد دیده بوده، ژانرها رو میشناخته، نوع بازیگری رو، نوع چهره، حالتهای چهره ها رو میشناخته، انتخاب صدایی هم که میگره برای چهره های کسمی خوب تشخیص میداده که تصمیم گرفت فیلم های خارجی دوبله کنه. از سال 33 تو استودیو پارسی می فیلم کنم، فیلم های فارسی خارجی دوبله کرد. حالا بگذاریم
اسماعیلی که میپیونده با اسماعیلی
از سال 38 به بعد، 37 وارد دوبله میشه و یه سال بعد با
یعنی 20 سالش بوده دیگه،
بعد تقریبا 19 سال 20 سالش بوده که بعد سال 39 البته میگم خیلی فیلم گویندگی میکنه، یعنی من خیلی از صداهایی که گویندگی های
در حد مردی بوده یا نقشای 4-5
مردی شروع میشه تا یواشش به رولای بزرگ میرسه، ولی حتی همون رولای بزرگشو که من گوش کردم، یعنی بعدها که خیلی از اون صداهای قدیمیشو گوش میکردم، فیلماشو میدیدم، فیلمی که مثلا سال 38
قابل تشخیصه جنس صدا،
بله صدا، ولی یه مقدار خامه. یعنی اصلا منوچهر اسماعیلی نیست، یعنی شما نمیشه بپذیری که منوچهر اسماعیلی میاد صحبت میکنه، سینک هم صحبت میکنه و همچه میره. یه دوره اون اوایل کار که اصلا حالتی کتابت داشت نوعی صحبت کردن ها،
بله.
اینگاه داره انشا میخونی اصلا، بله بله. همونطور که در تئاتر بوده یا همچین حالتی کتابتی بوده، در سینما بوده. در ایران، در ایتالیا یه اتفاقی میفته، مرتضی حنانه که اونجا بوده، آره این نقش بسیار مهمی در دوبلاژ داره،
با اینکه یه موزیسین خیلی حرفه‌ایه،
خیلی نقش مهمی داشته. مرتضی حنانه فیلمایی که در ایتالیا دوبله میشد در سینه چیتا استودیویی بوده که اجاره میکردن، یعنی آلیس اونجا رو اجاره میکرده و خدمتتون عرض کنم که مرتضی حنانه هم گوینده بوده اونجا. میگفت ما فیلمای فرانسوی، فیلمای انگلیسی، فیلمای آلمانی رو میدیدیم که در اونجا دوبله به ایتالیایی میشد. میگفت مرتضی میگفت بعد نگاه کردن وقتی صحبت میکنن گوینده های ایتالیایی جای بازیگرای خارجی، انگار مردم تو خیابون داره با هم حرف میزنن، محاوره ای. آره میگفت متوجه شدم که علت این که دوبله ایتالیا اون زمان مورد توجه قرار گرفته به خاطر همین محاوره ای بودنشه. اینم شروع کرد فیلما رو تغییر دادن، یعنی ترجمه فیلم ها رو وقتی سینک میزدن با لب ها یه مقدار محاوره و ایرانیزش هم میکنه،
مسئله ایرانی بذاره، اصطلاح ایرانی بذاره،
اصطلاح ایرانی میذاره. البته میگم در اوایل دوبله که در ایتالیا شد، آلیش آقابی هم فیلم دوبله میکنه، مثلا فیلم فریدون بی‌نوا رو که مثلا دوبله، اسمش هم فریدون نبوده،
بله عوض کرد،
اسمش بوده مثلا سرگذشت شگفت‌انگیز گوئری مسکینو،
فریدون بی‌نوا رو
مسکینو، همون مسکین یا بی‌نوا معنی میده، آره گوهری هم میذاره فریدون. بعد حتی نقش اون مثلا پرنسسی که در داستان قصه افسانه‌ای بود، خوشون ماه جهان،
بله
حتی فیلم بعدی که باز آرش سال 2031 دوبله میکنه به نام برنجتر همه اسامی رو فارسی میذاره، یعنی سیلوان مانگانه میذاره پروانه، نمیدونم راف والونه رو میذاره اسمشو قاسم، اسم ویتور گاسمن در داستان بود اصغر،
یعنی اصلا از اون ور بوم میفته،
اصلا یه چیز عجیب و غریبی بود و بهش گفتن اصغر، اسمون شده اشون گنگستر بوده و یک کارد زامندار داشت همیشه ویتور گاسمن و دختره اصلا اشاره میکرد میگفت مراقب باش این اصغر چاقوکشه و اصلا این
اون موقع هم دیگه اصغر قاتل و اینا هم شده بوده.
بعد این نو صحبت کردن، ببین اون زمان چیزی هیچ وقت مردم بقول معروف فیلم دیگه‌ای ندیده بودن که مقایسه، چیزی قابل مقایسه وجود نداشت، همین بوده و میرفتن سینما میدن این فیلم فارسی داره حرف میزنه خوبم هست. من حتی یادم این صحبتی میکنم برای 40 سال پیشی که بخشی از فیلم همین برنج ترخو دیده بودم، قسمتی اول فیلم که در ایستگاه قطاره دو تا مامور هم بارونی داره ویتوری گاسمن رو از قاچاقچی تعقیب میکنن، بعد این اشاره میکرد با یه صدای بسیار خام میگفت خودشه، میگفت که از قاچاقچی، بعد میگفتش که مراقب باش فرار نکنه. بعد در همون هم یه بچه پسر بچه‌ای داشت روزنامه میفروخت، میگفت روزنامه کیهان اطلاعات،
نه روزنامه
هم کیهان اطلاعات، اینو من خیلی دارم شنیدم قشنگ این موقع که کیهان اطلاعات. بعد در اون زمان اینجا انتقاد میکنن، شروع میکنن یه سری منتقدین به این فیلم ها اعتراض کردن چرا اینا رو فارسی
بله.
اینو کلاهبرداریه و دستور میدن اون موقع به بعد که آقا حق ندارین که اسامی فارسی بذارین رو فیلم، این بله. اتفاق نمیفته دیگه. بعد حالا اینجا مثلا ذهنم نمیاد این کارو بکنه، مثلا میاد مثلا اسم یارو مثلا دایی بود میاد بهش میگه خان دایی چطوری خان دایی یا خانمو. بعد یه فیلمی بود به نام ماما سابلا در ایران به نام پوسی تناز نمایش داده شد، تو اون فیلم ماما سابلا اسم یه پیرزنی بود که بازیگرش یه بازیگر ایتالیایی در اون بازیگر خیلی خوبی هم بود به نام تینا پیکا، یه پیرزنی بود که اون نقش ماما سابلا رو بازی میکرد، یه اسمش تغییر داده بود که نبات خانم. بعد این تینا پیکا بعد از اون در هر فیلم دیگه ای که بازی میکرد اسمش نبات خانوم بود
دیگه، نبات خانوم موند روش یه موند یعنی جلوتر از اینکه دوبلور ویژه یه بازیگر بشه اسمه موند
اسمه موند. بعد خیلی جالبه براتون بگم که من یادم سال 1355 یعنی خیلی سال بعد از این تقریبا 15 سال بود که دوبله ایتالیا هم جمع شده بود، یه فیلمی دوبله شد به نام نان و عشق.
بله
این یه بار در ایتالیا دوبله شد، همین تینا پیکا تو اون فیلم بود، تو دوبله جدیدی که خانم جاله کاظمی صحبت می‌کرد
بازم نبات بودی؟
بعد اینجا دیدم میگه نبات خانم تو سرشیدم دیدم این مدیر دوبلاژه این تو ذهنش مونده بود که این
نبات خانم. خب اسماعیلی با حنانه چه ارتباطی داشت؟ آره.
نه نه اصلا رفتی به اون
آها نقبی زدیم واسه محاوره شدن
به خاطر اینم، چون یه مقدار اینا سینمای ایتالیا تأثیر گذاشت در سینما، یعنی سینما ایران یه مقدار متأثر از دوبله در ایتالیا شد، چون دوبله‌های ایتالیا خیلی خوب شد، روان صحبت میکردن، خیلی محاوره‌ای صحبت میکردن، مخصوصا گوینده هایی هم که رفتن منوچهر زمانی بود، بعد حسین سرشار میاد اونجا که میترکونه واقعا درجه یک بود، حالا بودن مثلا نصرت کریمی میاد اونجا صحبت میکرد، یاد کامران شیردل اینا هم بودن، حالا اینا جز گوینده های درخشان نبودن ولی بالاخره
گویندگی
میکردن اونجا، ولی یه سری مثلا فهیمه رازکار اینا فوق‌العاده بودن، اینا یواشای دوبله ایتالیا خیلی میرن، دوبله ایران هم متأثر از اونجا رشد میکنه، بالاخره یه رقابتی وجود داشته، کسی میاد این کارو انجام میده، خودش کسی میگه ما هم یاد گرفتیم که این فیلم باید محاوره ای باشه، میگفت اسماعیلی یه مقدار میگه آوردمش این خیلی باهوشه، گفت پس مثلا حتی در مورد جلیوان هم میگم، گفت خب جلیوان هم اگه جلیوان شد به خاطر اینکه علی کسمایی استادش بود یا حتی آقای والیزاده اینا همشون علی کسمایی
همه کسمایی داشت،
این باعث خود کسمایی خیلی باهوش بود است، تشخیص میداد است، میگفت سال 39 ما فیلمی رو دوبله میکردیم به نام دروازه های پاریس،
بله
که ساخته رنه کلر بود، بله. به زبان فرانسوی بود، علی کسمی هم مترجم فیلم بود چون فرانسه خوب بلد بود،
پر بازیگر بله.
آره بعد بازیگرایی که بازیگر فرانسه بازیگر نخست فیلم پیر براسور بود، پیر براسور لارنس اولیویر فرانسه بود اصلا، یعنی که بازیگرای بزرگ تئاتر فرانسه بود که معروف هم بود اصلا، اون نقش اصلی داستان داشت و کسمی اسماعیلی انتخاب میکنه که اون نقش اصلی رو البته گفته بود قبلا تو هم نقش اصلی، ولی این فیلم مهم که مثلا دو جشنواره مثلا فستیوال کن 1957 مثلا شرکت کرده بود و مورد توجه قرار گرفته بود، حتی میشه فکر کنم پیر براسو جایزه گرفته بود برای نقش، میاد ازش میخواد یه جایی صحبت کنه، این اصلا این بحثی که الان دارم با شما میکنم بحثی بود که ما در منزل خود علی کسبانی نشسته بودیم، آقای اسماعیلی هم نشسته بود، خود کسبانی تعریف میکرد
همون دیدار پرخاطره.
آره بعد خود بعد جو هم آقای اسماعیلی دنبالش میومد و تکبیرش میکرد، میگفت من چونم اسماعیلی که این نقشو بگه، میگفت هی بهش راهنمایی میکردم، گفتم ببین این آدم یه آدم گنده بی مصرف یلخیه و تو باید یه جوری اونجوری صحبت کنی، شل صحبت کنی، ولی یه هم صدات خش داشته باشه. میگفت اسماعیلی هر کاری میکرد در نمیومد. خود اسماعیلی گفت خسته شدم، از صبح شروع کردیم تا غروب طول کشید، هی تست میگرفتم، گفت نشد برگردون دوباره. غروب که میشه اسمایلی گفت واقعا خسته شدم دیگه، گفت بلند شدم، گفتم آقای کسبانی من راستش نمیتونم بگم، اصلا من نمیخوام دیگه دوبله باشه، من دوبله برم بیرون. گفت کسبانی گفت من شونهشو گرفتم کوبیدمش رو همون صندلی که نشسته بود. کسبانی هم خب اون موقع قولی بود دیگه، همه ازش حساب میبردن. اسمایلی هم خیلی ریزه میزه و جوونم که بوده دیگه هیچ چیز دیگه اصلا. گفت نشونی گفتم شونم درد گرفتم، گفت بشین باید بگی و میتونی. میگفت به چنان با تحکم اینو به من گفت، میگفت جا خوردم اصلا، دوره فیلم حرکت کرد. گفت دیگه از اون به بعد ترسیدم که یه اتفاقی برای من بیفته. میگفت وقتی حرکت کرد شروع کردن دوره نمایش دادن، گفتم و کسمیری گفت همینو میخوام،
همینو میخواستیم. ببینیم شونه گرفتن علی کسمایی و نشوندن منصور اسماعیلی پشت میکروفون دوبله به کجا رسید. مزه کنیم صدای منصور اسماعیلی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم.
جل تازه تا هم آورده
اینم برات بگه شعبون خان، این جل سیاه و خرکچی تازه هم خریده، میگه سیاه جون میگه وقت شب گردیه، جماعتی جمع کرده به طرز عیاری که در خفا خون ظالمان رو بریزن، انجمنی به پا کردن برای معین کردن مجازات خائنین که من از اون بسر شر و معاجزم
از اون بسر که زیاده زمون درده لال شو و این گاله دهانت بار لنگ گیوه بکنم،
دهان سگم باز با استخون بست، بد جوری باد کردی، هوا برد داشته از اون چاقوی سرکج تا کور بخواد اسلحه بکشه جنگ تموم شده، جخ تیغی چاقوت هم استخون آشغال کله است، فری به جلدش هم نخور که برهنش مهیه خنده.
آقای مطمئن زده اینجا استاد اسماعیلی داره با خودش حرف میزنه.
بله
یعنی رو صورت مشروطی و کشاورز هر سه رو خدا غریق رحمت بکنه داره با خودش صحبت میکنه. اولین باری که منوچهر اسماعیلی نشون میشه توی دوبله فیلم فارسی قبل از انقلاب چه فیلمیه؟
نشون میشه خدمت رو از کنم که حالا بیتونیم مثلا بیام اشاره کنیم مثلا به فیلم قیصر، اونجا واقعا ترکوند در فیلم قیصر، یعنی خیلی اثرگذار بود، یعنی فکر نمی کنم در اون سال کسی غیر از اسماعیلی میتونست اون نقش اون کاراکتر رو به اون شکل بگه.
درست.
اگه یادتون باشه مثلا در فیلم مثلا توقی آقای جلیون گفت این درجه یک بود، ولی اون کاراکتر رو اگه میدادن دست آقای جلیون فکر نمی کنم اون در میومد. در صدای آقای اسماعیلی یه صوت خاصی، یه بغضی بود.
آفرین.
در مخصوصا اون بخشی که تو حیات برای صحبت می‌کنه و بغض می‌کنه.
تکویی عجیبیه.
میادم خواهرم یه تمیز زندگیش اون رادیو بود و هی بیزد بغض می‌کرد. این بغض فقط و فقط اسماعیلی میتونست در بیاره. یه تفاوتی داشت با خیلی از دوبلورهای دیگه. اون فیلم خیلی بود. البته میگم در اون زمان که اون فیلمو گفت واقعا برای خودش
راه افتاد.
خیلی اسطوره بود دیگه، اسطوره دوبله. همون موقعش هم همین گفتن اسماعیلی اسطوره دوبله هستن. یعنی ولی در سینمای فارسی خیلی رول گفته بود. یعنی همینطوری هم میومد جلو و بسیاری از بازیگرای هم که خودت دقیقاً اشراف داری میدونم دیگه دیگه همه سینما رو دور زدی دیگه. اسماعیلی خدمت شما اصلا بسیاری از بازیگرای ایرانی رو در اون سالها وقتی جاشون گویندگی میکرد اون بازیگرا بازیگرای درخشانی نبودن، بعضیشون بازیگر نبودن اصلا، توانایی هم نداشتن، ولی صدای اسماعیلی اونا رو تبدیل به ستاره کرده بود.
تو سریال های تلویزیونی قبل انقلاب این رولی که جای پیتر فالک گفت خیلی گرفته گرفت.
پیتر فالک رو در فیلم اولین بار در معجزه سیب گفته بود. البته بعدها یه سری به صورت سریال تلویزیونی پیتر فالک سریالی در تلویزیون بازی دوبله شد ازش، بود سالهای 45 تلویزیونی پخش میشد که در استودیو فکر کنم کاسپیان هم دوبله میشد. آقای اسماعیلی جای پیتر فالک میگه به نام محاکمات اوبرایان.
بله.
یه سریالی که 2 سال داشت. اون این صدای که آقای اسماعیلی رو پیتر فالک گفته بود در معجزه سیب به این شکل نبود که شما شنیدید.
بله.
من چون اون دوبله رو گوش کردم نزدیک هست به این، ولی این صدا نیست. به مرور تو اون سریال به قدر جای این همطوری صحبت کرد یواش یواش این صدای پخته تر شد.
یعنی تنها فکر کنم تیپ کمدی گوی آی اسماعیلی این تیپ بوده.
نه نه قبلش هم گفته بود، مثلا شما حساب کنید در فیلم دنیای دیوانه دیوانه مثلا سال 42 43 دوبله شد در استودیو مولانا، 42 فکر کنم دوبله شد. در اون فیلم هم به جای پیتر فالک گفته بود، هم به جای اسپنسر تریسی گفته بود، هم به جای
چقدر تریسی خوبه.
بله حتی
آخرین هورا.
بله آخرین هورا دوبله قدیمیش در تلویزیون آی اسماعیلی. بعد حتی خدمتتون عرض کنم که به جای اون جاناتان چی بود وینترز یه راننده کامیون بود که گردن کلوف بود، به جای اون گفته بود. باید میگم چند تا رول بود در اون فیلم همه رو آقای اسماعیلی گفته بود. تری تاماس گفته بود که خود اسماعیلی برام تعریف کرد، گفت تری تاماس از خودش گرفتم. گفت تری تاماس وسط دندوناش شکافی بود، وقتی این صحبت میگرد یه سوت میزد وسط صحبتش، میگفت همونو گرفتم فارسیش کردم، بعد یه مقدار شیرین ترش کرد، به قدری که وقتی این فیلم های تری تاماس میومد در ایران خیلی موفق بود، اینقدر شیرین میشد و حالا یه تیک پرونی هم توش کنارش میذاشت به جا، البته میذاشت و چقدر جذاب این فیلم کار میکرد وقتی این صحبت میکرد. یا مثلا اولین فیلم چیشو و فرانکو که دوبله شد. بله. در اسمون هم در استودیو مولان روژ بود و زرندی هم مدیر بازی شد، مادر زرندی میگفت ازش خود اسماعیلی میگفت بذار من اینجا این لاغره صحبت کنم، گذاش بود گفت یه فرصت بده میخوام یه تیپی برای این درست کنم، یه فرصت میگفت به خلاصه رفتم، میگفت رفتم بیرون و رفتم توی نونوایی پایین یه خیابون برتر جمعی شاتری داره نومی در اتو چیز نون در بیاره، لاغر بود و اینا، میگفت من یه همینطوری گفتم آقا خسته نباشی، یه گفت سلامت باشی
گرفته صدا
گفت همینه گرفتم، یه نون نمیخواب رفتم استیدیو برگشتم بودم استیدیو و با همین صدا شروع کردم جایی، این گفت از زرندی چقدر خوشش اومد، میگفت خیلی صداها رو من به این شکل بود که از این ور اون ور به دست آوردم، حتی از اون پیتر فالک هم گفت باز من جای دیگه به دست آوردم، یه مکانیکی بود یه اینجوری صحبت میکرد، یه خود لاتی هم حرف میزد، از اون گرفتم یه مقدار این رو پختش کردم به قول معروف تزئینش کردم به این شکل در اومد. خودش مبتکر این رول ها تیپ گویا بود، نه یکی مثلا، خیلی در هر فیلمی اصلا منشه اصلا، یا مثلا میمد به جای رد اسکلتون صحبت میکرد، معمولا خب اسکلتون نوزری هم صحبت میکرد با یه فرم خاص دیگه، یا دو به دست پاچلفته دقیقا نوع حرف زدنش هم اینه اون میشد، برای اینکه این واقعا درک میکرد، نه میفهمید نقش رو، میفهمید کاراکتر رو، میشناخت، میدید، تمرین میکرد روش، تفکر میکرد، حتی تو آخر حتی دوستانان میپرسیدن که تو آخر دیگه برای خودش وقتی اسماعیلی شد اسماعیلی دیگه نیاز به تمرین هم دیگه نداشت، یه بار میگفت گفتم نه
ولی میکرد،
بارها تمرین میکرد، 4 بار 5 بار 6 بار، به طوری که حتی بچه ها خسته میشدن گفت بابا چه خبره چقدر تمرین، برای که جدی میگرفت کارشو، میگفت من باید تمام جزئیات رعایت کنم، من 60 خورده سال سابقه این کارو دارم، نباید خراب بشه، با دقت کارش انجام میده تا آخرین لحظه این کار انجام میده. بعضی وقتا میرفت دیده بودی که شما
بله
تو استودیو میومد پشت میکروفون بازی میکرد،
اصلا ما میکروفون ایستاده بذارید من بگم
واسه دستهاش حرکت میکرد، بدنش حرکت میکرد، برای اینکه بخواد اون حالت صدا اون چیز با اون بازیگر قشنگ بنشینه روی اون بازیگر،
برگه‌ها رو میچسبون تومار میکرد، یادتونه بله تومار میکرد، تومار انگار میخونه،
برای اینکه ادا در نمی آورد. ببین بعضی میگن که خب این کارو مثلا میگه که من خیلی میگم نه، خودی که اسماعیلی به من گفتش که میگم آقای مطمئن زاده من
هر رولی جدیدی که میبینم، یه کاراکتر جدیدی که میگم، میبینم این با همه اونایی که گفتم فرق میکنه. هزارها کاراکتر گفته بود، گفتم پیش کدوم از اونها شبیه این یکی نیستش. میگه برای همین مجبورم هر نقشی رو جدی بگیرم، رو هر نقشی کار کنم، تفکر کنم. آقای
مطمئن زاده، این جرأت دو تا رول گفتن تو صورت هم،
بله،
این از کجا میاد؟ با کجای صداش برمیده؟
قبل از اسماعیل هم میکردن این کارو،
بله، اما به این خوشمزدگی و درستی.
ببینید یکی از درخشان ترین کارهای اسماعیل از نظر من، البته از نظر من که توی برنامه هم تقریبا 3-4 تا پیش با هم داشتیم.
کدوم کار؟
برنامه، یک برنامه بود،
نه فیلم رو میگم کدوم، بله،
شرفرنگ با آقای مدققی بود،
آقای مدققی
من آقای اسماعیل جلو خود آقای اسماعیلی من گفتم اینو و خودش هم تایید کرده. فیلم اسپارتاکوس بود،
بله،
یعنی اون فیلم وقتی آقای اسماعیلی دوبله کرد، آقای مدیدواش آقای زرندی بود، وقتی دوبله کرد آقای اسماعیلی 21 سالش بود، به جای لارنس اولیویر صحبت کرده بود و چارلز لاختون، دو تا بازیگر مسن قدرتمند، هر دوشون بازیگر تئاتر انگلستان بودن، تئاتر برادوی بودن، هر دو اسکار بهترین بازیگری رو گرفتن، مثلا لارنس بود کارگردانه مثلا اسکار، این قولهای بازیگری در تاریخ سینما بودن و چه بیانی هم داشتن، چون نوع صوت و بیانشون. اسماعیل وقتی شروع کرد صحبت کردن جای لارنس اولیویر و چارلز لاختون، باورتون نمیشه وقتی من اون فیلمو دیدم 10 سال بعد فهمیدم که چارلز لاختون آقای اسماعیلی گفته بوده. وقتی به من یکی از دوستای گویندم گفت این، گفتم باور نمیکنم، مگه میشه؟ اون چه اونش هم لارنس اولیویر هم
با کجای صدا برمیرفته، چی کار میکرده که اصلا
خودش گفت من برام توضیح میداد، مثلا در فیلم مورد بنهور میگم چطور شد برسید به صدای چارلتون استن، چون صدای بنهور خیلی رو من اثر گذاشت، اون صدای نوع گویشش، اون خش خاصی که رو صدا داشت. گفت من نگاه به فک چارلتون استن کردم، فکش چجوری حرکت میکنه، اون هنگرش چه صوتی داره خارج میشه، مجموعه اونا رو بازسازی کردم به صورت فارسی رایش.
یا استیو مکوین پاپیون،
آره،
وای چقدر این تکان داد.
دستی که مثلا استیو مکوین رو خود خسروشاهی هم بارها گفته بود، مدی دوبلاژ هم خود خسروشاهی
زمانی هم گفته بود،
زمانی خیلی خوب گفت،
زمانی خیلی خوب گفته بود، آره،
ولی خب خسروشاهی هم در فیلم نواده اسکی گفته بود.
واقعا استیو مکوئین جز بازیگرایی که فقط من جاش صحبت نکردم، هر کی رسیده گفته.
نه خب منم نگفتم، منم بعد حضورتون عرض کنم تا همون فیلم مثلا پاپیون که شما فرمودین، خسروشاهی نه خودش نگفته اون نقشو،
بله،
این استیو اون کاراکتری نیست که مثلا در نواده اسمیت گفته، بله، یا در دانه های شن گفته، بله، یا در آسمان خراش جهنمی گفته، این یه کاراکتر دیگه ایه. خسرو اینجا تشخیص داده که این تنها اسماعیلی میتونه بگه و واقعا درخشان بود. حتی خسرو خود داستین هافمن هم میگفته،
بله،
ولی اینجا نیومده بگه. این کاراکتر داستین هافمن یه چیز دیگه،
تهماس
باید بیاد بگه و اون تبلیغ فقط مدیریت کرده، فقط مدیره. تنها جایی که یه جمله آخرش خسروشاهی گذاشته،
بله،
که یعنی من
بودم،
امضای منه، این امضای منه، که نه اون فیلم، چند تا فیلم دیگه
بعد انقلاب. آیه مطمئن زاده، حیف که وقت اونم کمه، 7-8 دقیقه بیشتر وقت نداریم. ممنونم حسن جان به وقت دادی. پخش دوبله دانتون که آقای قنبری عزیز مدیریت کردم جزو دوبله های عجیب غریب بازی ژرار دپاردیو در کار رایدا و نوع گفتن جناب آقای اسماعیلی، فیلمی که یک منظومه ای از گوینده، یعنی گوینده خوبی نداریم اون تو نباشه، از پرویز نارنجی ها اون تو هست تا تورج نصر، یعنی تورج نصر هم انقدر اومده گفته، ربیعی هست، منانی هستش، خسروشاهی هستش، والیزاده هست،
پرویز بهرام،
پرویز
نازریان، هم
بهرام که اصلا روبروی اسماعیل رو بسپیر میگه. اینو میخوام بگم، این چقدر تکان دهنده است. اکثر مردم دیدن تو تبلیغات هم که تو فضای مجازی هستش، لحظه دادگاهش رو میگن، اون که اصلا حرف نداره، اما یه مواجهه‌ای تو 45 دقیقه اولی فیلم با روبسپیر داره که پرویز بهرام و این توی اتاق میشینن صحبت میکنن. حالت دادن در دوبلای مطمئن‌زاده میبینی چقدر سخته، این متجاوز از تفکر در دوبله حالت داده. یعنی شما تصور میکنی که ژرار دپاردیو به دهن اسماعیلی نگاه کرده، یعنی انگار صدایی بوده ژرار دپاردیو رو صدا صحبت کرده.
شما خوب تشخیص دادی مسئله رو که بنوشهر اسماعیلی گاهی نه گاهی و در خیلی از موارد از بازیگرای حرفه‌ای جهانی جلو میزد، پیشی میگرفت، همونطور که بازیگرای ایرانی رو معایبشون رو میپوشوند و استار میکرد، بازیگرای جهانی رو از اونا پیشی میگرفت. وقتی جای سیتی پواتیه شما در حتف زن چکسی برای شام میاید، اون حالت که با پدرش مواجه میشه اونجوری صحبت میکنه، وقتی میبینه پدر متأسفش بغض میکنه با اون حالت آروم، میخواد پدرش آروم کنه، کی غیر از اسماعیلی میتونه یه همچین کاری رو ارائه بکنه؟ چه اتفاقی دیگه نخ دیگه از مادر زاده نمیشه.
این جمله رو یک ساعت دنبالشم نمیشه و این پیشبینی ما میگه نخواهد شد،
اتفاق نمیفته،
مگه معجزه رخ بده؟
البته برای هیچ کدومشون پیدا نمیشه، چون بله. شخص نمیتونی دو دیگه مقبلی به دنیا نمیاد دیگه، نوجری نمیاد دیگه، جریبن نمیاد، جاله کاظمی نمیاد، چون نظیر اینا نخواهد اومد. یعنی اتفاق بود اومدن رفتن. و بعدم یه مسئله که بود این بود که شرایط سینما در اون زمان سینما بود، معلوم میادن صداها رو در سینما میدیدن میشنیدن، پرده های عظیم سینما بود.